اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 16 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارانم. قبل از اینکه داشته های برنامه های صبحگاهی امروز را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. وزارت خارجه پاکستان تاکید میکند که حکومت طالبان باید در برابر عاملان حمله انتحاری در دیره اسماعیل خان خیبر پختونخوا اقدامات جدی اتخاذ کند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت در نشست هفتهوار این وزارت گفته است که طالبان باید عاملان این حمله و رهبران تحریک طالبان پاکستان را به اسلام آباد تحویل دهند. اما حکومت طالبان پیش از این بارها گفته است که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده شود. سازمان عفو بین الملل گفته است که از رهایی ندا پروانی، مدافع حقوق بشر زنان و همسرش از زندان طالبان استقبال می کند. این سازمان دیروز جمعه در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که رهایی آنها تحول مثبت است. در ادامه آمده است که خانم پروانی نباید زندانی می شد. بر اساس گزارش ها ندا پروانی که در اواخر ماه سنبله سال روان با همسر و کودکش در شهر کابل بازداشت شده بود، ناوقت روز چهارشنبه به قید ضمانت از توقیف طالبان آزاد شد. سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر خواهان رهایی فوری و بی قید و شرط مدافعان حقوق بشری زنان هر یک جولیا پارسی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده شده است. در ادامه این پیام آمده است که سایر ناراضیانی که به گفته آنها به خاطر بلند کردن صدا برای حقوق بشر و عدالت به گونه خودسرانه بازداشت و زندانی شده اند نیز آزاد شوند. بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر گزارش گفته است که در حکومت طالبان ساختارهای قانونی نافذ برای رسیدگی به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت وجود ندارد. این گزارش که پنجشنبه 14 دسامبر نشر شد گفته است که پلیس، محاکم، ریاست‌های عدلیه، واحدهای سارنوالی سابق و اداره‌های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مراجع اصلی شکایات خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دخترانند که در این میان بیشترین شکایات به حوزه‌های امنیتی صورت می‌گیرد. گزارش گفته است که اداره‌های امر به معروف بیشتر مسائل مربوط به ازدواج‌های اجباری، منع ازدواج یا انتخاب همسر و ارث را دریافت و حل و فصل می‌کنند، اما در برخی از موارد دیگر که صلاحیت این اداره نیست، مداخله می‌کند. اما در گزارش آمده است که در زنجیره عدالت رسمی وقت بحث نحوه رسیدگی به شکایات زنان و دختران راجع به خشونت مبتنی بر جنسیت و طی مراحل آن مطرح گردید، مشخص نشد که کدام مرجع عدالت رسمی اداره حاکم مسئول انجام کدام اقدامات برای تأمین عدالت است. سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children با نشر گزارش تازه گفته است که تقریباً 8 میلیون کودک در افغانستان از هر 3 کودک یکی در سال جدید میلادی با سطوح بحرانی گرسنگی مواجه خواهند شد. این سازمان ناوقت پنجشنبه 14 دسامبر با استناد به سیستم جهانی نظارت بر گرسنگی گفت تعداد افرادی که در طول ماه‌های زمستان در افغانستان با بحران یا سطوح اضطراری گرسنگی مواجه می‌شوند افزایش می‌یابد، هرچند که وضعیت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته است. با گفته سازمان حفاظت از کودکان، در طول زمستان فرصت‌های شغلی کاهش می‌یابد و قیم مواد غذایی و سوخت معمولاً افزایش پیدا می‌کنند. گزارش گفته است که علاوه بر این، افغانستان باید با افزایش شمار مهاجرینی که از پاکستان و ایران باز می‌گردند کنار بیاید. یک مقام نظامی ایران میگوید که هزاران افغان بدون اسناد در هفته جاری از آن کشور به افغانستان بازگشتانده شده اند. سردار مجید شجاع، فرمانده نیروهای مرزی ولایت خراسان رضوی ایران، با خبرگزاری ارنا پنجشنبه گفته است که حدود 8000 مهاجر افغان از طریق مرز دو قارون برگشت داده شده اند. با گزارش این خبرگزاری ایران، حدود 328000 مهاجر افغان که به طور غیرقانونی طی نیمه ولی امسال در آن کشور حضور داشتند، از مرزهای خراسان رضوی به افغانستان بازگردانده شده اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. با گفته مقامات محلی در نتیجه یک حمله جنگجویان مسلح در منطقه تانک در شمال غرب پاکستان حداقل یک پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشت. افتخار علی شاه رئیس پلیس منطقه دیروز جمعه 15 دسامبر بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت جنگجویان مسلح حوالی ساعت 2 صبح به وقت محل بر ساختمان پلیس و پسته بازرسی نظامی مجاور آن حمله کردند. با گفته افتخار علی در این درگیری 3 جنگجوی مظنون و 1 پلیس کشته شدند. مسئولیت این حمله را یک گروه جدید به نام انصار الجهاد به عهده گرفته است. پیش از این روز سه‌شنبه حمله دیگر بر یک پسته امنیتی اردوی پاکستان انجام شد که در آن 23 افسر پلیس کشته شد. تحریک جهاد پاکستان مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته بود. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که زمینه اسکان مجدد 10,000 تن از پناهجویان در برخی از کشورهای عضو اتحادیه ظرف 2 سال آینده فراهم خواهد شد. یولوا یوهانسن کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا پنجشنبه در نشست خبری در ژنو گفت این اتحادیه از سال 2015 بدین سو 175,000 تن را از طریق برنامه‌های پذیرش پناه داده است. وی افزود خرسند است که اعلام می‌کند که 14 کشور عضو اتحادیه اروپا وعده کرده‌اند که زمینه اسکان مجدد حدود 61,000 تن را در سال‌های 2024 و 2025 فراهم کنند. از این میان حدود 31,000 تن از طریق برنامه‌های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان اسکان داده خواهند شد. عراق میگوید که شماری از افراد را در پیوند به شلیک راکت به سفارت ایالات متحده در بغداد بازداشت کرده است. دفتر شیعه السودانی صدر اعظم عراق در اعلامیه گفته است که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که برخی از این افراد وابسته به ادارات امنیتی اند. در این اعلامیه آمده است که عملیات جستجو برای ردیابی همه کسانی که در این رویداد دخیل بوده اند ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک مقام امنیتی در بغداد که از افشای نامش به دلیل حساسیت موضوع خودداری کرده گفته است که 13 تن به شمول اعضای نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. صبح دیروز جمعه چند راکت به سمت سفارت ایالات متحده در منطقه سبز بغداد پرتاب شد. از وارد شدن تلفات و خسارات بر اثر این حمله راکتی گزارش نشده و مسئولیت حمله را نیز کسی نپذیرفته است. اما یک مقام آمریکایی گفته است که نشانه های موجود حاکی از آن است که این حمله توسط شبه نظامیان وابسته به ایران انجام شده است. اسرائیل دیروز جمعه بعد تهاجم خود بر نوار غزه ادامه داد. این پس از آن است که اسرائیل به حامی کلیدیش ایالات متحده ای آمریکا گفته است که جنگ علیه گروه جنگجوی حماس بیش از چند ماه طول خواهد کشید. ایالات متحده ای آمریکا بر توقف آنچه که قتل غیر نظامیان در غزه خوانده تاکید ورزیده است. ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را سازمان تروریستی خوانده اند. اسرائیل وعده سپرده است که حماس را نابود می و تمامی گروگان‌ها را نجات می‌دهد. پس از برقراری آتش‌بس موقت، حماس شماری از گروگان‌ها را رها کرد و در حال حاضر کمتر از 150 گروگان را با خود دارد. اسرائیل نیز شماری از زندانیان فلسطینی را آزاد کرد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید به روز پنجشنبه به اسرائیل رسید. این مقام ایالات متحده در حال به اسرائیل سفر کرده است که نارضایتی عامه به دلیل افزایش تلفات غیر نظامیان در جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس رو به افزایش است. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. انتظار می رود که سالیوان در این سفر درباره عملیات نظامی اسرائیل در قلمرو فلسطینیان و موضوعات دیگر گفتگو کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در برنامه نخست صبحگاهی امروز برای شما گرد هم آورده‌ایم. ولایت خوست که یک زمان صدها نفر از اهل هنوت را در خود جا داده بود، اکنون تنها از یک عضو این اقلیت میزبانی می‌کند که جگیت سنگ نام دارد. او امیدوار است که با بهبود وضعیت در افغانستان سایر خانواده های اهل هنوت نیز دوباره به وطن خود برگردند. زبیولا غازی گزارش را در مورد تهیه کرده که برگردان دریان را از همکارم خدیجه الکوزی میشنوید.
شهر جلال‌آباد که تا چند سال قبل شاهد برنامه های گوناگون فرهنگی اهل هنوت بود، اکنون تنها 2 تن از اقلیت اهل هنوت در آن زندگی میکند. ولی در ولایت خوست تنها یک عضو این اقلیت باقی مانده است. جگیت سنگ 60 سال قبل در همین ولایت به دنیا آمده است. جگیت سنگ می گوید که در گذشته تعداد زیادی از خانواده های اهل هنود در خوست زندگی می کردن و قریه فریمنگر محل بود باش آنان بود، ولی جنگ های داخلی در افغانستان خانواده های اهل هنود را مجبور کرد تا کشور را ترک کنند.
آنان رفتند و من همینجا ماندم. من نرفتم چون مردم اینجا را دوست دارم، محبت می کنند و آنان را دوست دارم. غم و خوشی ما شریک بود، هم با ما کمک کردند و هم ما با آنان کمک کرده ایم.
جگیت سنگ می گوید آن روزی که تقریبا همه خانواده های اهل هنود قریه خود را ترک کردند، تلخ ترین خاطره زندگیش می باشد. جگیت سنگ امیدوار است تا یک روز شاهد برگشت مجدد آن خانواده ها به کشورشان باشد. شماره از باشندگان خوست تا هنوز به رفاقتشان با جگیت سنگ ادامه می دهند.
14 یا 18 سال قبل سیک هایی که با ما زندگی می کردند با آنان رفت و آمد داشتیم. در غم و خوشی یکدیگر اشتراک می کردیم و محبت زیاد می کردیم.
باشندگان اهل هنود خوست قبلا یک مکتب و یک درمسال بزرگ نیز داشتند، ولی اکنون بخش های زیاد این درمسال آسیب دیده و جگیت سنگ امیدوار است که مقام های طالبان در بازسازی آن کمک کنند.
من خواستار یک افغانستان زیبا ام. خداوند جنگ را از بین ببرد. جنگ نمی خواهیم. خواهش من این است که این درمسال را بازسازی کنند. با این همه اهل هنود در افغانستان خوشحال خواهند شد.
بر اساس گزارش ها ملکیت های زیاد اهل هنود هم در ولایت خوست و ننگرهار غصب شده است، ولی نه حکومت قبلی در افغانستان و نه هم اکنون طالبان در بازگشتاندن آن به مالکانشان توجه کردند. اگرچه تا سالهای اخیر حکومت قبلی در افغانستان صدها تن از اقلیت اهل هنود در این کشور زندگی میکرد، ولی ناامنی های سالهای اخیر در ولایت های ننگرهار و کابل و کشته شدن تعداد زیاد این اقلیت ها در آن اهل هنود افغانستان را واداشت تا کشور را ترک کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شینکای کروخیل عضو ولیسی جرگه پیشین افغانستان می گوید که زنان زیادی در آن کشور حضور دارند که سرپرست خانواده هایشانند و اکنون بر حکومت طالبان است تا شرایط امرار معاش آنها را مهیا سازد. خانم کروخیل در صحبت با فرخنده پیمانی گفت که هر قدر حضور و سهم زنان در اجتماع کمرنگتر شده و در حاشیه قرار گیرند، به همان اندازه مشکلات این قشر بیشتر می شود. توجه شما را به این مصاحبه معطوف می داریم.
ملل متحد میگه که سهم زنان در امور خانواده ها در افغانستان از 90% به 39% و از حضور و سهم این قشر در جامعه از 17% به 5% کاهش یافته. قسمت در گزارش هم شما دیدین. می خوایم در این رابطه نظر شما را داشته باشیم.
من فکر میکنم که هرچقدر که زنها دستشون از کار گرفتن و وست گرفتن و ما اندازه زنها را در جامعه افغانی و همچنان در بین خانواده ها آسیب پذیر میشن، یعنی از موقف و حیثیتی که در خانواده و در اجتماع برخود ساخته بود اساسا کمرنگ میشن بالاخره از بین. و هرچقدر که خانمها از لحاظ اقتصادی خود کفا باشن و نامناور باشن و منقدر یک جایگاه خاص را در خانواده پیدا میکنن، معلوم دار وقتی که دیگر اون ناناور خانه نباشه، وقتی که دیگر اون نتانه که در اقتصاد خانواده همکاری بکنن و خانواده ها بیازو امر بحران بد اقتصادی رو بروست هم یه وضعیت بد اقتصادی حالا گیره قدر بابده برخون هایشان خشست داختن و زیادری کسی را که اونا میتانند که بزرا بود اما اقده های خود را بکنشن بالای زنان خانواده و با مو خاطر من فکر میکنم هچ خواهد که زنان از لحاظ اقتصادی خود کفا نباشد و منقدر آسیب پذیر است و مورد خشونت قرار دارد. معلوم دار زنان حکومت مرد افغانستان کار میکردن و در سکتور خصوصی فعال بودن، معلوم دار جایگاه خاص خود را داشتن و قابل احترام میشدن، اقلا چند نفر کارمندان زیر دست داشتن و تصمیم گیری ها شامل بودن. وقتی که دیگر در اونجا و حضوری نداشته باشن، معلوم دار به اصطلاح جایگاه اجتماعی خود را از دست میتن و تقریبا رولش و بالاخره با سفر تقرب خواهد.
گزارش سازمان ملل متحد میگه که حکومت طالبان آنده زنان را که اقارب مرد ندارن تا با آنان زندگی کنن و یا هم زندگیشان با اقارب مردشان محفوظ نیست به زندان انتقال داده میشه. شما این اقدام طالبان را چیگونه تحلیل میکنین؟
فکر میکنم از که دیگه بدترین تصمیم دیگه شده نمیده. زن در یک زندگی که و انسان آزاد آفریده شده و به خاطر که مرد نداره او را میبره به زندان جر به جر میکنه. زندانی کردن این زنان من فکر میکنم یک کار غیر انسانی است، غیر شرعی است، غیر افغانی است. ما در اجتماع سری فامیل هایی را داریم که اونا مرد همراه در خانواده خود نداره، سرپرست خانواده خود و دستگی خود را پیش بردن، کارهای شخصی کردن، کارهای رسمی کردن و زندگی خود را پیش بردن. من نمیفهم در کجا همیشه مردان آناور خانه بوده. وقت جنگ 43 سال که ما تجربه کردیم بیشترین مردان را از دست دادیم، بیشتر از 2 میلیون مرد. یک سر از خانواده مرد همراه ندارن. پس همه این دارا میخوایی که در زندان ببارو و زندانی بسازه. من فکر میکنم یک تصمیم کامل نادرست است. از بی تجربگیشان نمایندگی میکنم. من فکر میکنم این غیر مسئولان برخورد کرده و واقعا بایستری برخورد که انتظار بکنن. واقعا خانواده هایی که مرد همراه نداره و دستشون از کار گرفته شده، حاکمیت فعلی مسئولیت داره که بر از اونا زمینی کار برابر کنه. اگر کار برابر کرده نمیتونه، اقل برشان محانه کمک باید برسن که تا برشان یک فرصت های دیگه برابر میشه اون نازدگی خود را پیش بکنه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن جمهوری ایالات متحده انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کشورش را جنگ برای حفظ روح ملت امریکا توصیف کرده است. کارزار انتخاباتی بایدن روی همین مورد و همچنان رسیدگی به تهدیدهای در برابر دموکراسی، دسترسی به حق سقط جنین و تمرکز روی دستاوردهای اقتصادیش تمرکز داشته است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
با گرم شدن کارزارهای انتخاباتی، جو بایدن تلاش دارد تا رای دهندگان را قناعت بدهد که برنامه‌های وی در بخش‌های اشتغالزایی، حفظ حق دسترسی به سقط جنین، بهبود مسئولیت در حق حمل سلاح و اقداماتش برای حفظ دموکراسی زندگی امریکایان را بهتر ساخته است. او روی کرد منحصر به فرد را برای بحث روی مسائلی که بیشتر طبقه متوسط با آن درگیر است، چون شغل، مالیات و مراقبت‌های صحی را پیش گرفته. یعنی چندین پیام را همزمان به رای دهندگان می رساند. مثلا او در شهر فیلادلفیا، زادگاه قانون اساسی امریکا، به ملای نجات گفت که آتش نشانها زمان جلو آتش سوزی در خانه اش را گرفتند. یا وقتی که به حوزه انتخاباتی یکی از سرسخت ترین منتقدینش از حزب جمهوری خواه رفت.
سرمایه گذاری تاریخی را که امروز از آن تجلیل میکنیم در حوزه انتخاباتی لارن بوبرت عضو مجلس نمایندگان است. او یکی از رهبران تحریک افراطی طرفداران ترامپ است. او در کنار تمام همقطاران جمهوری خواهش علیه تصویب قانون رای داد که این گونه سرمایه گذاری برای اشتغال زایی را ممکن ساخته است.
نظرسنجی ها نشان میدهد که رای دهندگان آمریکایی بر علاوه نگرانیشان در مورد وضعیت اقتصادی، در مورد آنچه حکومت بایدن توان تغییر دادن آن را ندارد نیز نگرانند و آن سن پیشرفته و توانایی جسمانی جو بایدن است. جو بایدن 81 سال عمر دارد و تقریبا 4 سال از دونالد ترامپ رقیب احتمالی اصلیش مسنتر است. بایدن در شب انتخابات سال آینده از رونالد ریگن، مسنترین رئیس جمهور امریکا، 5 سال بزرگتر خواهد بود. ایوان رات اسمیت، عضو نهاد نظرسنجی بلوپرینت هد، میگوید
رای دهندگان در مورد سن هیچ یکی از نامزدان ما احساس راحتی نمی کنند. به نظرم مسئله سن یکی از نارضایتی های گسترده در میان رای دهندگان خواهد بود.
دونالد ترامپ که با طیف گسترده از اتهامات روبرو است، کارزار انتخاباتیش را در حاشیه حضورش در محکمه پیش می برد. ایوان رات اسمیت، عضو نهاد نظرسنجی بلوپرینت هد، در این مورد گفت
دونالد ترامپ به نحو عجیب با حس نوستالژی مردم بازی میکند. یعنی طور نمایان میکند که زمانی که وی رئیس جمهور بود قیمت همه چیز پایین بود. در شرق میانه جنگ نبود، روسیه با اوکراین حمله نکرده بود، چین کمتر قدرت نمایی میکرد و غیره.
به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از یک سال باقی مانده و آنچه روشن است این است که در صورت برنده شدن هر یک از نامزدان پیشتاز، یعنی بایدن یا ترامپ، رای دهندگان آمریکایی با سابقه کاری هر یک از این دو آشنا خواهند بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در حالی که ادامه گلوله‌باری ها بر تجمعات مردمی در ایالات متحده همچنان جان افراد را می گیرد، حکومت به رهبری بایدن حمایت بیشتر را برای کمک به ایالت ها جهت کاهش خشونت با سلاح اعلام کرده است. اما توافق دو حزبی در کنگرس روی این مسئله هنوز حاصل نشده است. گزارش صدای آمریکا را از من قدیر مشرف می شوید. تا 13 دسامبر بیش از 635 شلیک دست جمعی در سال جاری در ایالات متحده توسط آرشیف غیر انتفاعی خشونت با اسلحه ثبت شده است که 7 مورد آن در مکاتب و دانشگاه ها بوده است. اما این رقم تنها حدود 6% از کل حوادث خشونت با اسلحه را نشان می دهد. مارگریت برایانت از آرشیف خشونت با اسلحه می گوید
می دانید در امریکا در سال بین 15,000 تا 17,000 فیر مرمی صورت می گیرد. در برخی از گلوله‌باری ها از تفنگ های AR-15 و تفنگ های تهاجمی دیگر استفاده می شود. اما ما همچنین می دانیم که شمار زیادی از گلوله‌باری ها توسط تفنگچه های گلاکس 9 میلیمتری صورت می گیرد.
در اوایل دسامبر سناتورهای دموکرات تلاش کردند تا ممنوعیت استفاده از تسلیحات تهاجمی را که در سال 2004 منقضی شده بود احیا کنند. چک شومر رهبر اکثریت در سنا میگوید
جای تعجب نیست که وقت آن ممنوعیت لغو شد یک جهش ناگهانی و چشمگیر در فیرهای دست جمعی و کشته شدگان ناشی از آن چلیک ها رخ داد. ما باید آن را تغییر دهیم.
جان باراسو سناتور جمهوری خواه دلایل خود را برای جلوگیری از این پیشنهاد بیان کرد.
تقریبا هر صفحه از لایحه‌ای که امروز در مقابل ما قرار دارد محدودیت‌های جدید و بارهای جدید را برای افرادی که از قانون پیروی می‌کنند اضافه می‌کند. تمرکز باید بر سلامت روان، امنیت مکاتب و اجرای دقیق‌تر قوانین فعلی باشد.
دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تایید قانون جوامع امن‌تر دو حزبی در سال 2022 گرد هم آمدند. این اولین قانون فدرال محفوظ ساختن اسلحه است که در نزدیک به 30 سال گذشته تصویب شده است. اما تا کنون در مورد تأثیر آن عکس‌العمل‌های متفاوتی از طرف طرفداران کنترل اسلحه و حق داشتن اسلحه دریافت شده است. نیک ویلسون از نهاد پژوهشی مرکز پیشرفت آمریکا می‌گوید They closed some loopholes, making
it harder for people that shouldn't have guns to get them. آنها برخی از راه‌های گریز را بستند و گرفتن آن را برای افرادی که نباید اسلحه داشته باشند سخت‌تر می‌کنند. اما این محدودیت به اندازه کافی پیش نمی‌رود و ما نیاز داریم که کنگرس به میز مذاکره بازگردد و بررسی‌های سابقه جرمی را تصویب کند. سلاح‌های تهاجمی را ممنوع کند و از همه دارندگان اسلحه بخواهد که سلاح‌های خود را به طور محفوظ نگهداری کنند. تا دزدیده نشود یا به صورت غیر قانونی قاچاق نشود.
در این ماه کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده ابتکاری را برای ارائه حمایت بیشتر به ایالت‌ها برای کاهش خشونت با اسلحه آغاز کرد. اما برخی تحلیلگران میگویند که با ورود به سال 2024 احتمال دستیابی طرف‌ها به مصالحه‌های جدید در سطح فدرال کمتر است. امی سویرر از بنیاد هریتج میگوید که این یک بنبست است، زیرا به گفته وی در مورد دو چارچوب بسیار متفاوت برای درک این که مشکل چیست و چگونه باید بان پرداخته شود صحبت صورت میگیرد. مارک برایند از انجمن خشونت با اسلحه پیشنهاد میکند که تغییر تمرکز بر آموزش، منابع صحت روان و نگهداشت امن سلاح‌ها میتواند به پیشرفت گفتگوها کمک کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
3 دانشگاه ممتاز در ایالات متحده و رؤسای آنها پس از اتهامات مبنی بر عدم موفقیت در توقف یهودستیزی و اسلام حراسی مورد انتقاد گسترده قرار گرفتند. مسئولین این دانشگاه ها هفته گذشته در کنگره شهادت دادند، اما این امر نتوانست به بحث و جدل در مورد ماموریت آنها و امنیت محصلین پایان دهد. رابین گس خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
الیز ستفنیک عضو جمهوری خواهی کانگریس می پرسد.
آیا درخواست نسل گوشی یهودیان در پانتون پنسیلوانیا پن قوانین این منشور رفتار این پانتون را نقض می کند؟ بله یا نه؟
جلسه استماعی جنجالی کانگریس در مورد گزارش های مربوط به یهود ستیزی در پوانتون هاروارد، MIT و پوانتون پنسیلوانیا در حال به پایان رسید که الیز ستفنیک نماینده جمهوری خواه کانگریس از نیویورک خواستار استعفای رؤسای پوانتون ها شد و آنها را به عدم حمایت از دانشجویان متهم کرد. رئیس هاروارد کلودنگی پاسخ داد.
In response, I have sought to confront hate while preserving free expression.
در پاسخ من به دنبال مقابله با نفرت و در این حال حفظ آزادی بیان هستم. این کار سختی است و می‌دانم که همیشه نتونستم آن را درست انجام دهم.
الیز ستفنیک جمهوری‌خواه گفت.
And I know that I have not always gotten it right. And this
is why. و همین دلیل است که شما باید استعفا دهید. پاسخ‌های غیر قابل قبول از تمام هیئت مدیره.
لیز ماگل از پوانتون پنسیلوانیا، کلودنگی از هاروارد و سالی کورنبلوت از MIT همگی از تصمیمات دفاع کردند که اجازه اعتراض در محوطه پوانتون را می داد. اما منتقدان گفتند که آنها در مورد این که آیا اعتراضاتی که خواستار نسل‌کشی یهودیان هستند سیاست‌های مؤسسات تحصیلی را نقض می کند یا خیر تردید داشتند. میگل در 9 دسامبر استعفا داد. هرلی لیپمن از کمیته روابط عمومی امریکا اسرائیل میگوید.
They are incredibly qualified in the academic world. They are not qualified to lead universities.
آنها در دنیای آکادمیک واجد شرایط باور نکردنی هستند، ولی آنها صلاحیت رهبری پوهنتون‌ها را ندارند. فقدان رهبری خوب وجود دارد و او کاملا در جایگاه دوم قرار دارد.
اما دیگران از رهبری های خود دفاع کردند و گفتند که کانگریس محل انتخاب رهبران پوانتون ها نیست. ارنی ملوی، رئیس انجمن امریکایی استادان میگوید.
این مفکوره کاملا ظالمانه است که یک نماینده کانگریس احساس میکند این مسئولیت اوست یا حق اوست که تعیین کند چه کسی پوانتون را اداره میکند. این کاملا معکوس است. تحصیلات عالی امریکا مورد قبطه جهانیان است. به دلیل حمایت قوی ما از آزادی اکادمیک در سطح جهانی برجسته است.
چند روز پس از جلسه استماعی، هیئت‌های مدیره پوانتون هاروارد و MIT از رهبران خود حمایت کردند، اگرچه برخی از کمک کنندگان مالی به این مؤسسات همچنان از تصمیم آنها انتقاد می‌کنند. در حوزه تحصیلات بسیاری از استادان اعتراضات را لحظات قابل آموزش می‌دانند. اینگرید اندرسن، معاون مدیر مطالعات یهودی پوانتون بوستون می‌گوید.
من فکر میکنم یکی از چیزهایی که در اینجا واقعا از دست میدهیم این است که چگونه با دانش آموزان گفتگوی مدنی آموزش میدهیم. چطور مینشینیم و با هم حرف میزنیم وقتی با هم موافق نیستیم، در حالی که ممکن است حتی هم دیگر را دوست نداشته باشیم.
وزارت معارف ایالات متحده در حال بررسی حداقل 12 مؤسسه تحصیلی به دلیل نقض یهودی ستیزی است. برخی از استادان میگویند که تمرکز روی محوطه پوانتون ها فرصت برای بحث های جدی درباره یهودی ستیزی، اسلام حراسی، حمایت های متمم اول قانون اساسی از آزادی بیان و اعتراضات است. کنت استون مدیر مرکز بارد برای مطالعه نفرت است.
I'd much rather college presidents and boards actually focus on these issues rather than
من ترجمه می‌دهم رؤسای کالج ها و هیئت های مدیره واقعا روی این مسائل تمرکز کنند تا اینکه چگونه می‌خوایم یک رئیس کالج را به یک سبب در جلسه استماعی کانگرس که مهم نیست ملامت قرار دهیم. میدانم که چرا برخی فکر میکنند که این موضوع از نظر سمبولیک مهم است، اما این مهم نیست که چگونه از منابع تحصیلی خود استفاده کنیم تا نسل بعدی متفکران منتقد را در مورد موضوعات دشوار مانند این به جامعه معرفی کنیم.
ایالات متحده بیش از 4000 مؤسسات تحصیلی و پوانتون دارد. همه یا حتی بیشتر آنها متهم به یهود ستیزی یا اسلام حراسی نیستند. برخی از استادان میگویند که فضای کنونی تأثیر سرد بر آزادی بیان و آزادی پوهنتون‌ها ایجاد میکند.
این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.